أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که پیرامون محمد ابن سنان لازم گفته بشه و بعدش الله وارد در شخص بعدی بشیم این است که در مجموع با توجه به کثرت روایات محمد ابن سنان که صدها روایت از او در کتب اربعه و غیر اون وارد شده چه باید بکنیم؟ خب اون چه که از مطالب گذشته معلوم شد این است که ضعف محمد ابن سنان ثابت نشده، بلکه حتی می توانیم ادعا کنیم جانب وثاقت او رجحان داره، با ملاحظه ادله‌ای که بر مدح و وثاقت او اقامه شد. مشکلی هم که درباره او مطرح شد، اون مشکل مضر به نقل و وثاقت او نیست. لذا با ملاحظه همه این مطالب و با توجه به کلامی که شیخ طوسی درباره او نقل کرده و ما عبارتشو در گذشته خوندیم که و کتبهو، شیخ طوسی در مورد محمد ابن سنان میگه و کتبهو مثل کتب الحسین ابن سعید علا عددها و لهو کتاب نوادر و جمیع و کتبه الا ما فیها تخلیط او قلوب اخبرنا به کتبهی و روایات اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابی ان محمد ابن الحسن جمیعا ان سعد و الهمیری و محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد انه. این سلسله سند شیخ طوسی عرض به حضور شما که از این طریق روایات محمد ابن سنان رو نقل میکنه. خب در این عبارت شیخ طوسی دو احتماله. یه احتمال این است که بگیم شیخ طوسی همه روایات محمد ابن سنان را بجز ما فیه تخلیط و القلوب نقل کرده، یعنی بررسی کرده روایاتی که درش تخلیط و قلوب بوده کنار گذاشته و هر آنچه که به نظر او سالم از این دو اشکال بوده در مثلا تهذیب و استبصار آورده. خب اگر این باشه، هر آنچه که از محمد ابن سنان در تهذیب و استبصار نقل شده خالی از تخلیط و قلوب و مشکلی نداره. در مورد شیخ صدوق و کلینی هم مسئله از همین قرار خواهد بود، چون سند شیخ صدوق و کلینی هم همین سنده، یعنی اونا هم از همین طریق از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. بنابراین اون چه که در من لا یحضر و کافی با این سند از محمد ابن سنان نقل شده، با ملاحظه این نکته که خالی از تخلیط و قلوب شده، میتونیم بگیم اون چه که از محمد ابن سنان در کتب اربعه وارد شده است، اینها بی مشکله و قابل اعتماده. البته این بنابر این احتماله که ما این جمله شیخ طوسی را همون گونه که گفتیم معنا کنیم. فقط یه نکته رو باید توجه کرد که خب شیخ صدوق و شیخ کلینی درسته از این طریق و با این سند روایات محمد ابن سنان رو نقل کردن، اما لزوماً این چنین نیست که این سند فقط روایاتی رو نقل بکنه، در این طریق فقط روایاتی نقل بشه که سلیم از تخلیط و قلوبن. چون دو تا بحثه، مسئله تخلیط و قلوب مربوط به محتوای روایته، این طریق طریقی است که مربوط به یعنی این مسئله سند خب غیر از دلالته، غیر از محتوای روایته. شیخ طوسی که ادعا میکنه طبق احتمال اول، خب او صریحا خودش میگه که من روایات محمد ابن سنان را که خالی از تخلیط و قلوبن نقل کردم. خب اون وقت روایات محمد ابن سنان در تهذیب و استبصار قطعا مشکل نداره با این احتمال، اما چنین ادعایی رو شیخ صدوق و مرحوم کلینی نکردن. فقط تنها وجه اشتراکشون با شیخ طوسی در همین سنده که همین طریق اونا هم نقل کردن. اگر این طریق را در سند، وجود این طریق را در سند ملازم بدونیم با خلوب و روایت عن تخلیط و القلوب، خب اون وقت فرقی بین به اصطلاح شیخ طوسی با این دو بزرگوار نیست. اما اگر صرف وجود این سند ملازم نباشه با تخلیط، با خلوب و روایت عن تخلیط و القلوب، وقت دیگه نمیتونیم بگیم هر روایتی که محمد ابن سنان در عرض به حضور شما چیز نقل کرده در کافی و من لاهی از رو آورده، اونا هم از نظر محتوایی هم اشکالی ندارن. الان یه حال اجمالا روایاتی که خب به اصطلاح از این طریق توسط شیخ طوسی از محمد ابن سنان نقل شده، حداقل در این دو کتاب قدر متیقن اینه که قابل قبول.
برخیش هم میشه مقارنه چند تا کتاب به دست آورد صحتشون دیگه، چون قطعا برخی از روایاتی که مرحوم کلینی و شیخ صدوق توی کتابشون نقل کردن.
بله بله. خب اما اگر نبود موارد این چنینی، اینی مقداری اون وقت مسئلهش متفاوت میشه. اما یه احتمال دیگه هم در این کلام شیخ طوسی وجود داره، اینکه شیخ طوسی میگوید کتبه مثل بله و کتبه مثل کتب الحسین بن سعید علا عددها و لهو کتاب النوادر و جمیع و کتبهی الا ما فیها تخلیط او قلوب. اینجا استثناء عرض به حضور شما در واقع به جمله قبل برگرده، نه به جمله بعد. در احتمال اول که نه، جمله اینجوری بود: اخبرنا به کتبهی و روایات، اخبرنا به کتبهی و روایات جماعتون. خب بعد طریق رو نقل میکنه، اخبرنا به کتبهی و روایاته الا ما فیها ها تخلیط او غلو. استثناء رو در محدوده جمله بعدی بدانیم، یعنی از اخبرنا به بعد، دقت فرمودی. اما اگر اصلا این استثناء مال جمله قبل باشه، اخبرنا به کتبهی و روایاته یه جمله مستأنفه ای باشه، خب اون وقت اینجا دیگه نمیتونیم استفاده ای رو که گفتیم از این جمله داشته باشیم. معناش این نیست دیگه روایاتی که در تهذیب و استفسار نقل شده همه خالی از تخلیط و قلوبن. این مسئله وجود داره. علی ای حالن، در مجموع، در یک جمله اگر بخوایم محصل اون چه که در مورد محمد ابن سنان گفته شد تطبیق بکنیم و نتیجه عملی این بحث رو بگیم، این است که روایات محمد ابن سنان، روایاتی که در سندش محمد ابن سنان وجود دارد، روایاتی است که معتبره. به خاطر محمد ابن سنان نمیتونیم حکم به ضعف سندی روایت بکنیم. نفر بعدی، چون بحث ما در مورد به اصطلاح اشخاصی بود که از نظر وثاقت و عدم وثاقت محل اختلافن و بعضی از اینها روایات کثیری ازشون نقل شده، از جمله اینها علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست. خب باز در مورد علی ابن ابی حمزه هم مثل محمد ابن سنان بحث و گفتگو زیاده. حالا مشهور هم که نمیگیم، اکثر بزرگان قائل به ضعف علی ابن ابی حمزه بطائنی هستند. شما در کتب استدلالی فقهی یا کتب رجالی کثیراً میبینید که روایاتی رو به اصطلاح به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه تضعیف کردن. ما خودمونم تو بحث فقه همین دو سه روز پیش به اصطلاح روایتی رو از ابی بصیر نقل کردیم، کل شیء قوتل علیه، خاطرتون هست آیه؟ کل شیء قوتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله. این روایتی بود که به خاطر ابی بصیر، به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه خب درش اشکال کردن. حالا اونجا ما گفتیم بعضیا این ضعف سندی را، ضعف سندی را با عمل اصحاب منجبر میدانند، اما به هر حال اکثرا قائل به تضعیف، قائل به ضعف علی ابن ابی حمزه بطائنی هستند. بطائنی هم مثل محمد ابن سنان کثیر الروایه است، یعنی شما در کتب اربعه روایات زیادی رو میبینید که در طریقش علی ابن ابی حمزه واقع شده. شاید یه چیزی حدود بالغ بر 550 روایت عرض به حضور شما در طریقش محمد ابن سنان واقع شده. خب حالا کسی که این مقدار ازش روایت شده و در مورد ضعف و به اصطلاح عدم ضعف او یا وثاقت او بحث و گفتگو هم زیاد اتفاق افتاده. خب اینو باید بررسی بکنیم. عمدتاً بحث راجع به وساقت و عدم وساقت اوست و اینکه بالاخره با روایات او چه باید بکنیم، ولی ابتداءً و مقدمتاً یه بحثی رو پیرامون مذهب او خوب مطرح کنیم که اصلاً مذهبش چی بوده. چون حالا مذهب اگر مشکلم داشته باشه لطمه‌ای به وساقت نمیزنه، فوقش مثلا روایتی رو که او نقل کرده اگر در سایر طبقات سند مشکل نباشه مثلا میشه موثقه طبق اصطلاح متأخرین. اما مقدمتاً یه بحثی در مورد مذهب او خوب مطرح بشه. مشهور آن است که اصل واقفه علی ابن ابی حمزه بطائنی است. این در مورد او مشهوره. مرحوم عرض به حضور شما شیخ طوسی در کتاب الغیبه تعبیر میکنه اولین کسی که اعتقاد به وقف را اظهار کرد همین علی ابن ابی حمزه بطائنی است. البته نام چند نفر رو میبره، ولی اینکه او اصل وقف بوده توسط شیخ طوسی بهش تصریح شده. کتاب الغیبه صفحه 42. نجاشی هم به این مطلب تصریح کرده، رجال نجاشی جلد 2 صفحه 69. و البته ابن قزائری هم این مطلب را بیان کرده. خب منشأ این شهرت که قدمای اصحاب مثل نجاشی، شیخ طوسی و ابن قزائری درباره او چنین مسئله‌ای رو بیان کردن، تعدادی روایت که در کتاب کافی هم وارد شده. این روایات رو در کتاب کافی، کتاب الغیبه شیخ طوسی و بعضی کتب دیگه میتونیم مشاهده کنیم. روایات هم از نظر سند روایات نسبتاً خوبی است، بعضن سندشون صحیحه. حدود شاید 17-18 تا روایت هست که اینها رو عرض به حضور شما مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث آورده این روایت ها. معجم و رجال الحدیث جلد 12 صفحه 248 در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی. مضمون این روایات هم اینه که علی ابن ابی حمزه واقفی بوده و از وقف رجوع نکرده، چون در این که او واقفی بوده حالا یا اصل وقف بوده به اصطلاح بحثی نیست، اما اختلافی که وجود داره در رجوع از وقفه. بعضی قائل شدن از وقف برگشته، یه روایاتی هم داریم که دال بر رجوع از وقفه، اما بعضی از این روایات رو حالا همش رو که نمیشه، بعضیاشو من میخونم. این روایت رو شیخ در کتاب غیبه نقل کرده. کتاب الغیبه قال مات ابو ابراهیم علیه السلام و لیس من قوامه احد الا و عنده المال الكثير. امام تمام عرض به حضور شما کاظم علیه السلام از دنیا رفت و کسی از اون اشخاصی که با او مرتبط بودند، از عمالش، از کارگزارانش، از وکلاش، از نزدیکانش باقی نموند الا اینکه نزد او اموال کثیری بود. خب این اموال می آمد، اینا نمیتونستن ایصال علل امام بکنن، این اموال دست اینا بود و کان ذالک سبب و وقفهم و جهدهم موته طمعا فی الاموال. این مسئله موجب شد که متوقف بشن، دیگه امام بعدی رو نپذیرن و بگن نه نمرده بر میگرده. تو بعضی روایات داره که گفتن مثلا تا 18 ماه دیگه بر میگرده. همه اینا منشأ عرض به حضور شما مالی داشته. کانه اون وقت بعد توی روایت داره کانه اند زیاد ابن مروان القندی 70,000 دینار و اند علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار، 30,000 دینار نزدش پول بوده. میخواستن پولا رو بخورن، گفتن امام از دنیا نرفته، ما باید نگه داریم بعد دوباره بدیم به امام. کتاب الغیبه صفحه 43.
این روایت هم مطلبی
که مسلمانان گفته که از دنیا رفتی
معروف مشهور به بین حکومت مشهور شده بود که رفت.
خب اینا میگفتن نه خبر نرسیده، نه خبر که داشتن، انکار میکردن، نه اینکه خب همین دیگه میگن ببین اصلا به خاطر خوردن این اموال بوده که میگفتن نمرده، انکار موت او را میکردن. یعنی خودشون میدونستن اینجور نیست، میخواد بگه انگیزه های دنیاییه، انگیزه های اینجور نبود که حالا ندانند و مثلا نبود. خب همه همین که شما میگید شهرت پیدا کرده، اینا انکار میکردن. باز یه روایت دیگری رو در همین کتاب شیخ طوسی نقل میکنه، قال سمعت الرضا علیه السلام یقول فی ابن ابی حمزه الیسه هو الذی یروی ان رأس المهدی یهدا الى عیسی ابن موسی و هو صاحب السفیانی و قال ان ابا ابراهیم یعود الى ثمانیت عشر. امام رضا میگه میفرماید واقعا امام موسی تا 18 ماه دیگه بر میگرده. فمستبان لکم کذبه، برای شما معلوم نشد اینا دروغه. این در شأن علی ابن ابی حمزه بطائنی گفته شده. میگه این کسی است که این حرفا رو میزنه، یعنی میگه مثلا رأس مهدی به فلان کس اهدا میشود یا ابا ابراهیم تا 18 ماه دیگه بر میگرده. خب این معلومه اینا دروغه. اینم کتاب الغیبه صفحه 46. باز در یه روایتی که کشی نقل کرده، از خود علی ابن ابی حمزه به سند صحیح الى ابی داوود ان علی ابن ابی حمزه قال قال ابو الحسن موسا یا علی انت و اصحابک شبه الحمیر. یعنی خودش هم نقل کرده که امام به من فرمود که تو و اصحابت مثل حمار میمونید، مثل خران میمونید. اینم رجال کشی جلد 2 صفحه 705. باز در همین رجال کشی، خب این تعبیرات بالاخره تندیه که قال دخلت علی الرضا علیه السلام موسی بن عبد الرحمن قال دخلت علی الرضا علیه السلام فقال لی مات علی ابن ابی حمزه. امام سوال کرد، فرمود علی ابن ابی حمزه مرد؟ قلت نعم. قال قد دخل النار. امام فرمود او داخل در آتشه. قال ففزعت من ذلک، من ناراحت شدم. امام فرمود قال اما انه سئل عن ال امام بعد موسا ابی، فقال لا اعرف اماما بعده، فقیل له لا فزربه یا بله فزربه فی قبرهی ضربتون اشتعل قبره نارن. امام فرمود که ازش سوال شد از امام بعد از پدرم امام موسی
توی قبر،
بله داره سوال تو قبر ازش میگه، میگه مرد بعد میگه داخل جهنم شد. وقت توضیح میده امام، میفرماید که ازش سوال شد بعد از آنی که امام موسی، بعد از امام موسی امام کیه؟ گفت من امامی رو بعد از او نمیشناسم. بعد به او گفته شد نمیشناسی؟ یک ضربه‌ای به صدا به او زدن که قبرش مشتعل به آتش شد. اینم در رجال کشی صفحه 742. روایات دیگه‌ای هم عرض به حضور شما اینجا نقل شده، حالا وقتم گذشت، بله دیگه نزدیک اذانه. چند تا روایت دیگه هست که اینا عمدتاً، حالا میتونید به همین کتابایی که گفتم مراجعه بفرمایید، در همین رجال کشی، کتاب غیبت، حالا یک روایت هم از کافی حالا بعد میخونیم که به هر حال اثبات میکنه که عرض به حضور شما این آقا از نظر عقیده کاملا فاسد بوده. حالا رجوع کرده یا نه، یه روایتی هم داریم که میگه رجوع کرده، اما حالا اونو باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم که حالا بالاخره با این چه باید کرد. الحمدلله بالاخره